آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00427258773 در اختیارتان است. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمت های برنامه میکروفون شما را نیز خدمتتان تقدیم می نماییم. در برنامه گذشته میکروفون شما موضوع بحث مشکلات مهاجرین افغان در ایران بود، اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن است. با دولتشان تقریبا همخوانی دارم. من اسناد و مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است. مهاجرین ایران
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میده. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنابراین از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستن خواهش مهمی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خدا بیشتر ببره.
ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوانه را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس خوانیم و کار بکنیم، و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه هم امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتونن اما بسای اینترنتی را فعال کنن، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانایی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنند. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که من خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه را برای آموزش جوانان، ارتقاء ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها درباره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. 10,000 تا 50,000 افغانی واقعاً که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم آن بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از اینکه موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک محترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتواند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به کسب کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام
عاید بیشتر به دست بیارند. خودم از اون شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تا به تلاش و پیشرفت و در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار و اهداف تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردن؟ به خاطر از اون که وا هدف دارن در زندگی خود، اهداف دارن. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنن، به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست. تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می ته بدخوی جنگورا زرزری سریان دگپ سر مغرغر کرد.
پیام مرنشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
قراره که از خبرها شنیدین، رئیس جمهور ایران میگه مهاجرین فاقد اسناد میخواین از ایران بیرون بکنن. فعلا از کسایی که به برنامه وصلشتن محترمه سمیرا ساقی هستن. بفرمایید در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران چی گفتنی دارین؟ سب
در این رابطه ما گفتنی های زیاد داریم، به خاطر از اینکه در این اواخر بسیار اینا ظلم و ستمشان در افغان ها زیاد شدن، با وجود کار سرشان میکنن و بسیار ظلم و ستم میکنن. دیگر و یکی است که نان سر از اینا قطع کرده و همچنان چیزی را که از دوکانا باید افغانا بخره سرشان بند است. اینا میگن کشور اسلامی، شما ببینید که در کشورهای خارجی چقدر بر افغانا اونا رحم میکنن، اما اینا با وجود اینکه نامشان مسلمان است، اگر اینا عقدایی با امارات است، اونجا امارات زندگی نمیکنه. اینجا تنها مردمی است که خود مردم افغان چیز است، افغانای بی طرف هستند. چرا باید اینقدر ظلم؟ چرا جامعه جهانی خاموش است که بالای افغانا ازاران شکنجه میشه، ظلم میشه؟ جامعه جهانی خاموش است؟ آیا مسلمان افغانستان در جمع انسان نمیره که جامعه جهانی خاموش است؟ هیچ کس صدای خود نمیکشه. اگر اونجا یک خارجی باشه بالای شکنجه شوه یا یک پاکستانی باشه، همگی صدایش بلند میشن. اما افغانستان مردم افغان در هر جایی که بالای شکنجه شوه، در هر کشوری که باشه، اصلا کس صدا نمیکشن. چرا تو یک بدبختی چرا کس صدای خود بلند نمیکنه؟ بسیاری از دوستای ما آمدن با هزاران شکنجه آمدن، نان سرشان قطع کردن. هیچی وضعیت است، یک نان به چقدر قیمت اونا میخرن؟ کار سرشان بند کرده، پیسهشان نمیتن. سرشان کار میکنه و پیسهشان نمیتن. وقتی میگه پیسه مرا بده، او را دگیر پلیس میترد. چوری وضعیت است، هیچ کس صدای خود نمیکشه.
به تایید سخنان شما، یک از شنونده های عزیز ما صدا گذاشتن، او را با هم بشنویم. از ایران گذاشتن.
در این اواخر بسیار دچار مشکلات شدن در ایران. از اول چالش ها و مشکلات های زیادی بود، اما سختگیری های بیشتر صورت گرفته. حتی در بسیاری از نانوایی ها در میستان تهران که خود ما زندگی میکنیم، نانوایی ها نان نمیدن به افغان ها. حق تحصیل، حق کار، حتی بیشتر اینجا خانه مثلا اجاره گرفتن، از خانه بیرون میکنن. مغازه ها افغان ها را وسایل اینا خورد و خوراک نمیدن. حتی راننده ها وقتی می یک افغان میبینن که میخوای یک جای میخوای بره، میگن تو افغان هستی، تو هستی، تو اجازه نداری با ماشین ما بشینی.
آله محترمه سمیه عطایی که خودشان در ایران تشریف دارن، نام وصلشن به برنامه. خانم عطایی، رفون از شماست.
فعلا مشکلاتی که افغان ها در ایران دارن هر چی بگیم کم است. یعنی همه موارد شامل مشکلات افغان هایی میشه که در ایران زندگی میکنن. به یک کلمه میخوایم بگویم، خب افغان، کلمه افغان در ایران به معنی کار زیاد، حقوق کم، ولی ارزش و اعتبار صفر. یعنی افغان بودن در ایران همین کلمه است. کامل کامل. اینجا دولت ایران از نظر من هر وقتی که بودجه دولت پایین بیایه یک طرح تازه اعلان میکنه. مردم افغان هم در صف قرار دارن تا برای مثلا از اخراج اخراج نشن، میرن و این طرح نار حملی میکنن. این باعث میشه دولت هر موقع هر طرح را که خواست برای افغان ها پیاده میکنه. به این طرح هایی هم که پیاده میکنه هیچ کدوم مشان مثلا آینده و محکمیت خاصی نداره. یعنی امروز میگه 150 میلیون تحویل کن برگه هوشمند یا کارت هوشمند میدم، فردا میگه فلانه مثلا 1,800,000 تحویل کن سیم کارت و نمیفهم اون کارت بانکی و اینار میدم. خیلی از افغان ها یک هفته پیش 1,800,000 تحویل کردن کارت بانکی، سیم کارت و یک کارت بیمه برشان داده، اما تا امروز روز نه کارت بانکی فعال شده نه سیم کارت فعال شده. او کارت بیمه رم که مثلا به هر جا نشان میدن قابل چالش نیست. یعنی از افغان ها فقط و فقط پول میگیرن.
خانم ساقی شما چیز میخواین علاوه بکنین؟
والا ما گپای زیاد تاکید کردم. ما مثلا میگم از امارات از این میخواییم که باید سفارت ایران بند شود، تمام محصولاتش در افغانستان از بند شود، تمام چیزهایی که هست اونا سر ما خزول مستدران میکنه. ما باید یک چیز بنام ایرانی باید به خروج در افغانستان نرسه. همه ساز آب سرشان باید خط کنه، اونا خواب ندارن. چرا باید افغانستان افغانی و قدر شکنجه شن؟
خب اینم یک نظر است، منتها عواقب از او را خود سیاست مدارا باید بسنجن. شما چی فکر میکنین خانم عطایی در این مورد؟
هر چقدر ما از مشکلات افغان ها در ایران بگیم این مشکلات تمامی نداره، چون هیچ کسی نیست که این مشکلات حل کنه. بخواید یک راهکار برای افغان هایی که در ایران هست مثلا پیاده کنه، حداقل به افغان ها ارزش انسان بودن بدن. افغانی که در ایران زندگی میکنه اصلا ارزش افغان بودن یا ارزش انسان بودن نداره. وقتی یک افغان میره دم صف نانوایی مثلا برای نان گرفتن، دم نانوایی برگه زده مثلا به نظر به قانون فلان و فلان، اطفا اجازه نان گرفتن نداره. خب او افغان چی بخوره؟ از مثلا خوردن، آشامیدن، همه موارد تا بفهمن افغان هستی پول چند برابر باید مثلا بپردازی. این یک چی میگن انسانیت زیر سوال میبره و این خود از این نقص تمام قوانینی هست که برای حقوق یک انسان یا حقوق یک بشر استفاده میشه.
با جانتان یک پیام ما برتان میشنوانیم.
پلیس انتظامی ایران با شکل شبانه روزی کوچه با کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و ردی مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن است. با دولتشان تقریبا همخوانی دارم. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران می رفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن. ولی هر زمانی که ما رو با اتوبوس بالا می کردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن. نگه خوب میکنین افغانی ها را از کشورمان بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
آقای اسدی این موضوع چطور است که شنیدنی شنونده بسیار خاطرات تلخم داشتن خودشان با بسیار کوتاه در این مورد تفسیرتان بگیریم؟
خب بله، همچون موضوعات هم هست و ما هم یک چیزا دیدیم، ولی ما به مستقیم بحث نکنیم، ما به مثلا در کل بحث بکنیم. خب همین دیروز که نشست خبری ریاست جمهوری ایران داشت، آقای پزشکیان خب اونجا صریح گفت که ما با مهاجرین افغانستان با احترام طبق قوانین مقررات و در چارچوب قانون با اونا عمل میشه و اینا باید به کشورشون برگردن. خب این یک موضوع خیلی خوب بود، ولی بله حرف برادر ما هم درست است، مستقیم وجود داره که من خودم در صحبت‌های خوب گفتم. خب امروز من نواری که از یک از وکلای پارلمان یا همین مجلس شورای اسلامی شد. دو واقعا یک موضوع خوبی نبود و البته هست. خب ببینیم ما در هر کشور و در هر جایی که ما مثلا اکثریت باشه یک سلسله باید ما خود ما هم چیزا رو ببینیم. یک تعداد از افغان های ما هم که سلسله واکنش ها و کارهایی را که انجام میده، خب اینا قطعا برای مردم عام و همچنان برای جامعه فعلا یک به نحوی درست جلوه داده نمیشه.
تشکر آقای اسدی. ببینیم مهمان دیگر ما که خانم عطایی هستن، او هم در ایران هستن، امیل ازم فکر میکنم. خانم عطایی شما شنیدین، آقای اسدی را هم شنیدین، بعض پیام ها را هم شنیدین، شما چی فکر میکنین در مورد؟
ابتدا از همه یک سوال دارم از برادر ما که افغان های مقیم در ایران ردبندی و یا رتبه بندی کردن. خب به نظر شما هم تمام حرفای اونا رو شنیدین. خب افغان گفتن افغان هایی که با مدرک میان، افغان هایی که مجاز هستن، افغان هایی که مجاز نیستن و افغان هایی که فقط به خاطر کار کردن آمدن. وقتی پلیس یک افغانی که پاسپورت به دست داره میگیره و به خاطر چی میگن همون کینه و بغضی که نسبت به افغان ها داره، زمانی که میفهمه این پاسپورت به قانونی آمده، پاسپورت رو میگیره پاره میکنه و او دوباره رد مرز میکنه به افغانستان، این شامل کدام کاتگوری میشه؟ آیا او طفلی که از طرف پلیس گرفته میشه، گردنی او بر روی سرک و گفته خود ایرانی ها بر روی خیابان شکسته میشه، او از جمله کدام کاتگوری گفته میشه؟ آیا مثلا چیز در صف نانوایی به یک طفل که میایه به دنبال نان میگه که افغانی ها زیاد میخورن، افغانی ها تمام ایران خوردن و یا افغانی ها توهین و تغییر میشن، او به کدام صف و یا کدام کاتگوری شامل میشه؟ همه اینا باید انسانیت مد نظر بگیرن. ما در افغانستان از هر کشوری که برای ما مهمان میامد، ما هیچ وقت نمیپرسیدیم تو از کدام کاتگوری هستی. دولت اجازه داشت مثلا اونا رو به کاتگوری تقسیم کنه، ولی ما به عنوان یک افغان همیشه مهمان نوازی میکردیم و برخورد خیلی مؤدب و خوب داشتیم با اونا. ولی اینجا خیلی چیزا مثلا برعکسه. طفلی که میخواد بره مثلا به مدرسه، او تمام برگه های قانونی را باید تکمیل داشته باشه. چرا طفلی که یک سال دو سال به ایران درس خونده امسال اجازه ورود به مدرسه را نداره، جمع کدام کاتگوری حساب میشه؟ آیا کاتگوری قانونی است یا کاتگوری غیر قانونی؟
خب به هر حال آقای اسدی اگر بسیار کوتاه می موضوع را جواب بدین سوالایی که خانم عطایی کردن.
خب بسیار خوب، تشکر از شما و همچنان از خواهر گرامی ما. خب ما ببینیم، من در صحبت های من گفتم من طرف نیستم که مثلا ما نمایندگی از طرف ایران بکنیم، و من هم در ابتدا نقد کردم اینا را، این رفتارهای غیر انسانی شان. خب من گفتم که امروز یک از وکلای پارلمانشان که مسئله افغان های غیر مجاز و اینا امنیت ایران تهدید میکنه، خب یک حرفشان درسته، ولی کلمه که تروریست خواندن و همچنان این صحبتی که خواهر ما داشتن که مثلا هو پلیس ایرانی، البته همون پلیس هم توسط چیز ایران، ما همون چیز شنیدم که همون نمیدونم کدام شهر بود، ولی دادگاه گفت که این باید محاکمه شوه.
و نظر شما وجایب و وظایف کسایی که در افغانستان است چی است؟ به نظر شما اگر با ایران از در صحبت داخل شوند و این مشکل حل بکنن، در کوتاه مدت و طویل مدت پلان بکنن، چی میگن در این مورد؟
بله تشکر از شما نظر سرگرامی. بله من این موضوع رو میخواستم مطرح بکنم که یکی از راههایی که مثلا ما میتونیم مهاجرت تا کشور خود ماست. خب فرق نمیکنه که ایران باشه یا هر کشور دیگه باشه، اگر ما در خانه خود ما رو نباشیم، خب قطعا در خانه همسایه ما او آرامش نمیداشته باشیم. و یک از راههایی است که ما شما بر یک حکومت باثبات و دموکراتیک بر اساس اراده مردم که اکثریت مردم خود در او ببینه و ما کشور ما شما یه همچون حکومت رو داشته باشه، مردم بتونه برگردن به کشورشان و دیگه در اونجا زندگی بکنه و تمام موضوعات.
در جستجوی گمشدگان.
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گمشده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برنامه گم شده ها بخیر صدمند باشین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. نمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-74-55-99-83 در خدمت تان است.
دور از روخت سرای در دست خانه من، خورشید من کجایی سر دست خانه من، خورشید من کجایی سر دست خانه من، خورشید من در پراز شادی آقی از آسمان گذشته جانان من که گشتی دیگر از جان گذشته جانان من که گشتی آقی دیگر از جان گذشته آخر خودت گواهی من از جان گذشته آخر خودت گواهی من از جان گذشته دور از روحت فرایی در دست خانه من خورشید من کجایی سر دست خانه من کجا هایی سرد از خانه من سرد از خانه من آه 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 آه
مهمان آزادی
محترم مولانا عبادالله سلطانی به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر و همچنان سلام خدمت همکاران تکنیکی شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم.
مثل همیشه در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید، از دوران کودکی و نوجوانیتان بگید و این که چه زمانی و در کجا روی کره زمین به دنیا آمدید از شما بشنویم، بفرمایید.
ما در ولایت غزنی در سال 1990 میلادی در ولایت غزنی مربوطات مرکز شهر غزنی قره آرزو میگن تولد شدیم. پدر ما زمان سابق در صفوف مجاهدین بودند و قبل از جهاد مدرس بودند در ولایت لوگر، سفیدسنگ لوگر و همچنان در قلعه بختیار کابل وظیفه تدریس را داشتند. بعد از او در جهاد مقدس و بعد از جهاد در سلک قضا 25 سال وظیفه قضا انجام دادند و ما در ولایت غزنی تولد شدیم. در ابتدا تحصیلات ابتدایی و تعلیمات ابتدایی خود را نزد پدر خود و بعدا شامل دارالحفاظ حمزه بن عبدالمطلب در او زمان در قریه ما یک دارالحفاظ بود، حفظ قرآن کریم را تکمیل کردم و بعدا در سال 1384 شامل دارالعلوم عربی جمعی اولیاء غزنی شدم. از صنف هفتم تا صنف 12 را در دارالعلوم عربی جمعی اولیاء خواندم و بعدا در شامل فاکولته شرعیات پانتون کابل شدیم که در سالهای 2012 آخرهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنا مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب که 9 سال پوره شده به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در امینجا ایفای وظیفه میکنم.
آقای سلطانی شما در مدرسه آغاز کردین به درس و بعد از او به مکتب و لیسه و باز به شریعت داخل شدین؟
بله آقای نظر، ما درس ها را خود چون پدرم هم ملا بود هم قاضی بود زیادتر درس ها را به شکل درس های ملایی بگیم به می شکل می خواندیم. تنها یک سال که صنف 5 باشه که وقتی من از دارالحفاظ فارغ شدم او زمان دارالعلوم عربی جمعی اولیاء هنوز ایجاد نشده بود. ما در لیسه علی لالای غزنی در مرکز ما یک لیسه بود، صنف 5 مکتب اونجا خواندم. بعد از او باز صنف 6 به شکل خصوصی بگیم یا در خانه امرای پدرم می خواندم، بعضی درس ها را به شکل خصوصی امرای بعضی مولوی صاحبا می خواندم. ای دارالعلوم که شروع شد باز من امتحان سویه دادم صنف 6 و صنف 7. ای دارالعلوم عربی که بود نصاب تعلیمی دارالعلوم های افغانستان در اونجا مضامین عصری هم تدریس میشه، ساینس و کیمیا و فیزیک و بیولوژی و همچنان ریاضیات و هندسه این چیزا هم اونجا خوانده میشد. باز بعد از او که از صنف 12 ما فارغ شدیم در امتحان کنکور اختصاصی که با امتحان کنکور عمومی یک جای گرفته شد و ما هم شامل کنکور شده بودیم که باز از طریق سپری نمودن امتحان کنکور ما وارد فاکولته شریعت کابل شد.
خب آقای سلطانی بعد از فاکولته شریعت دیگه کدام تحصیلات عالی داشتین؟
من در خارج دیگه جای تحصیل نکردم. من در یکی از پانتون هایی که در بخش تخصصی فقه حنفی در پانتون فاتح استانبول به شکل آنلاین در سر آغاز کرده بودند در آخر 2021. در آنجا ثبت نام کردم و یک سمستر خواندم، وارد سمستر دوم شدیم. پروسه اوسبیلدونگ اماما در آلمان شروع شد که ما باید ایره باید پیگیری میکردیم و همی دو سال در همی اوسبیلدونگ امام اوسبیلدونگ میگن در آلمان این یک بخش اختصاصی بود برای تنها برای اماما هست و بعضی کسایی که زیل جرگ میگن اینجا از لحاظ روحانی، کسی که افراد را از لحاظی که وقتی مصیبت و مشکل برش میرسه پرورش روحی میتن، تسلی و تزکیه میکنن. این رشته برای ما بسیار اهمیت داشت به خاطر از اینکه زیاد از افغانای ما شما وقتی که از افغانستان در آلمان یا در دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکایی که تشریف بردن، وقتی که در افغانستان تحصیلات عالی داشتن، سری از تحصیلات عالی خود که کار نکردن یا مو اسناد و مدارک خود را اینجا در دولت‌های اروپایی به رسمیت نشناختندند، اونو بودن که باز به عنوان یک شخص بی سواد پیش از این دولت اما تمام تحصیلاتشان، تمام زحماتشان، تمام داشته‌هایشان زیر خاک می‌رود. ما باید در یک مسیر دیگه بروند کار بکنند. و ما همیشه توصیه ما بر تمام دانشمندان ما، بر علما و بزرگوارایی که در افغانستان تحصیلات عالی کردند، همین پیشنهاد میکنم که حداقل اگر زیاد خوانده نمیتونند، زیاد پیش نمیبرند، یک پته بالا ببرند که همه فهمیده شود، دولت آلمان اونها را به رسمیت بشناسه که این رشته خوانده. این مرحله اوسبیلدونگ یک شانس خوبم بود برای ما که تامو چیزی که ما در افغانستان خوانده بودیم یک مهر تایید هم اینجا از طریق دولت آلمان هم سر از او گذاشته شود. و مرحله دومش که خداوند متعال در قرآن میگه که ودخل البیوت من ابوابها، شما در خانه ها از دروازه داخل شوید. هدف اینجا یک اشاره ای هست که قرآن اشاره میکنه که شما در نظام ها، در دولت ها، در کشورهایی که زندگی میکنین باید قوانین از اونجا را رعایت بکنید، یعنی به معنی اینکه از دروازه داخل شوید، تلکین و از اصطلاح دیوالش پایین نشوید. اونمی خودش در داخل شدن در یک مملکت از طریق قوانین خودی از اون مملکت است که آدم باید قوانین شرعیات بکنه. این مسائل که باید اماما ریفرم شوه، اماما باید خارجی دیگر اینجا واردات نداشته باشند، چون که بعضی کشورهای خارجی شاید که دست داشتن در رابطه اماما، در نسب و عزل اماما یا نداشتن، والله اعلم این گپا در بین سیاستمدارای آلمان تا بالا میشد و اونا از این مسئله حراس داشتن و نمیخواستن که یک امامی بیایه که از زبان از این مملکت نفهمه، یک امامی بیایه فرهنگ و کلتور از این جامعه را نفهمه و او برای مردم، برای نسل جوان چی چیز ارائه خواهد کرد. اینا در صدد از این مسئله بودند که باید یک نهاد تخصصی و تحصیلی ایجاد شوه تا اونا به شکل درست مضامین را تدریس بکنن که یک امام در یک مسجد با اون مضامین سر و کار داره. در این دو سال 7 مضمون تدریس میشد و این مضامین بسیار رابطه مستقیم با وظیفه داره. مثلا تجوید قرآن کریم در اینجا خوانده میشد که یک امامی که امامت میکنه باید قرائتش درست باشه و زیاد یعنی بعضی از ائمه ما هست متاسفانه خوب عالم بزرگی هست اما تلاوت قرآن کریمش درست نیست. بنان فوکسی بسیار حساس سری مسئله تلاوت قرآن کریم بود. بحث دوم مقارن بود. ما مثلا در جامعه افغانستان ما، شما هم الحمدلله افغانستان و میدانین که مذهب تشیع و تسنن داشتیم، ولی در تسنن تنها مذهب حنفی داشتیم، ما دیگر مذاهب اهل سنت نداشتیم مثل شافعی و مالکی و حنبلی. اما در اینجا در پشتر یک امام در صف اول و صف دوم و صف سوم از چهار مذهب و فراتر از تابعین مذاهب هم وجود دارند. بنان در اوج فقه مقارن تدریس میشه تا یک امام جزئیات مسئله را از سایر مذاهب هم بفهمه تا این یک مشکل یک فتنه ما بین دو مقتدی ایجاد نشوه و درک بکنه مسئله را. و این یک بسیار یک موضوع مهم بود فقه مقارن ما بین مذاهب خوانده میشه. و همچنان یک مضمون دیگه را به نام زل زرگه میگن، یعنی زل زرگه یعنی در حالت پرورش روح بگیم که یک امام در حقیقت پدر معنوی جامعه هست. یک نفر اگر یک کسش قریبش وفات میکنه او را باید امام عمود تو تسلی برش بده که او آرامش خود پیدا بکنه، توصیه به صبر بکنه، توصیه به آرامش بکنه، غم شریکی با او بکنه. مثلا یک کسی در شفاخانه هست، مریض هست، یک کسی در زندان هست و این مردم ها را باید ائمه از طریق روحی و از طریق آیات قرآن کریم و از احادیث نبی علیه السلام اینها را برشون آرامش ببخشه و عمو دردشون ملهم بسازه. و این موضوع را در افغانستان هم ائمه ما امام ها این کار را میکردن اما به شکل تخصصی یک کسی وظیفه خود نمیدانست که ما باید چی کار بکنم. یک مضمون دیگه را به نام پیداگوژی یا گمیند پیداگوگیک میگن، در اینجا پیداگوژی جامعه در روش تدریس میگفتیم. ما در شرایط یک مضمونی به نام روش تدریس داشتیم اما اینجا بسیار به شکل تخصصی که یک امام باید روزمره کتابچه داشته باشه و اگر روزانه به یک مشکل برمیخوره این مشکل خودش چطور حل میکنه، وظیفه امام چی هست در قبال مقتدیاش، وظیفه امام در رابطه اطفالی که برای درس میآیند، یک طفل از خانه برآمده نامی از این که در مسجد میاد درس خواندن اما در مسیر راه این طفل اختطاف شده یا این که در داخل مسجد یک مشکل پیش شده که بچه مثلا یک طفل افگار شده چی شده، برخورد امام به عنوان مسئول چی باید بوده باشد؟ یعنی مسئولیت ها را بیشتر متوجه می سازد. چی کار مربوطشان میشه، چی کار نمیشه و در چی کار باید اینا دخل داشته باشه. همچنان مضمون دیگه بود به نام سوسیال اربیت. این مضمون سوسیال هم یعنی در حقیقت به نام اجتماع ما شما میگیم، یعنی قوانین اجتماعی را که در جامعه چی کارها باید شه و نقش مساجد چی هست، در اینجا مساجد با کدام ادارات سر و کار داره، کدام ادارات میتونه که مساجد حمایت بکنه، کدام ادارات ربط با مساجد نداره و همین مسائل نشان میداد. و یک مضمون اساسی خیلی خاصی به نام پولیتیش بیلدونگ، یعنی درس سیاست و تاریخ. این مسئله بسیار از این مضمون ما بسیار زیاد آموختیم. در این مضمون قرون وسطایی و ظلم و جبر کلیسایی که سر جامعه گذاشته بود و به نام دین سر مردم کارهای شاقه تحمیل می شود و کلید جنت و دوزخ فروخته می شود و هر کسی که پاپ می بود او صاحب اختیار همه چیز بود و اگر او چیز حلال میکرد حلال بود، اگر چیز حرام میگفت حرام بود. و امی فاصله ای که چرا مردم در اروپا از دین، از کلیساها فاصله گرفتن، چرا روی گردان شدن، چرا متنفر شدن، بنابراین در اسلام نباید ما چنین کار را بکنیم که خدای نخواسته مردم از دین متنفر شوه، از مساجد فاصله بگیره و مسئولین مساجد ائمه کسانی که به نام دین، که ما در اسلام به نام رجال دین نداریم، نباید که خود را به اصطلاح در گردن مردم تحمیل بکنند و مردم برده خود بسازه به نام دین. هر چیزی که ما گفتم دین است باید قبول بکنی، چشپوتایی قبولش بکنی. این چنین نباید بوده باشه. ما باید از تاریخ درس بگیریم و ما باید اما جایگاه خود را درک بکنیم که رول ما، وظیفه ما فقط وصل کردن مردم با خدا هست، نه اینکه ما خود را بر بالای مردم واجب الاحترامی با صلاحیت بی مسئولیت بسازیم. امام اوس بیلدونگ اسلامش کلیک دوچلند، دانشگاه اسلامی آلمان.
در این دانشگاه کی درس میتن؟ استادا از کجا میان درس میتن و به کدام زبان ها؟
درس در این دانشگاه به زبان آلمانی داده میشه. تمام مضامین به زبان آلمانی درس داده میشه. خوبی دیگه ای که این دانشگاه داره، الحمدلله یک خیلی بسیار کار خدمت بسیار خوبی را که اینا کردن، مضامین را، زیادتر مضامین را از زبان های عربی خصوصا اینا به آلمانی ترجمه کردن. و زیاد مواد درسی که حتی ما اگر در مساجد از مواد درسی برای اطفال بالاتر از او استفاده بکنیم، الحمدلله که مواد کافی در دسترس قرار گرفته و زیادتر کتب ترجمه کردن. و اساتیدی که در اینجا تدریس میکنن ترک هستن، عربا هستن و از خود آلمان هستن. دکتر مارتین استاد زدرگه ما بودن، اونا آلمانی هستن. مارتین اینا در سوریه تقریبا 13 سال در سوریه تحصیلات کرده بودن. خودشان آلمانی هستند، پدر و مادرش آلمانی است، آلمانی اصل است، ولیکن در سوریه او 13 سال اونجا تحصیلات خود انجام داده بود، صحیح عربی میفهمید. و دیگه استادا مثلا استادایی که ترک بودند در مصر تحصیلات کرده بودند، دکتر مراد چلایان، اینا از هر فارغ بودند. به می شکل استاد ما از استاد تجوید ما از تونس بودند، از جامعه تونس فارغ بودند در حد دکترا. و اینا بر علاوه از اینکه در این انستیتوت و استادی مرحله اوس بیلدونگ استاد هستند، در دانشگاه های آلمان هم اینا سمت استادی را دارند، پروفسور هستند. اصلا یکی اصلا بسیار مردمای مخلص، مردمایی که معتدل و اعتدالگرا بودند. یعنی در همین دو سالی که ما همراهشان بودیم ما بسیار چیزا را پیشان آموختیم. واقعا مردمای بسیار صمیمی، دیدگاهی بسیار با اعتدال، به دور از افراط و تفریط. یعنی الحمدلله، یعنی ما به اصطلاح یک کسی بودم که بچه ملا هستم و مدرسه خواندگی هستم و شریعت خواندم. یک کسی شاید تو بگه، بعضی ها خود میگن دیگه ولی اوجا برین شما رو مشروعی میکنن یا چطور است، گپای تبلیغاتی که امو ضرب المثل دین روز با یک کسی گفتم که میگه دستم که در آلو نرسید، میگن آلو ترش است یا الناس و اعداء لما جهلوا. ولی در حقیقت مسئله این من لازم میبینم، حتی آقای نظر اگر نظر ما را کسی بپذیره که در افغانستان همیتی چیز باید باشه، در دیگه کشورهای اسلامی باید همیتی برای یک دوره تخصصی دو ساله باید بر اماما باشند تا اماما جایگاه خود را درک کنند، مسئولیت خود را بشناسند. و چطور امام در حقیقت یعنی مسئولیتی بسیار بزرگ است، او را باید بفهمند.
امین جا آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده میشه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان، وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس میکنن خوب یک قمچین کاری میکنن، یعنی که چوب میزنن در دستشو خوب لط میکنن. در این شرایط این چیزا را که در خارج میبینن به این چی تفسره میکنن؟ به این لط و کوب خو یک انسان اگر تربیه شوه آیندهش خطرناک میشه و رزی که با یک اخته کلان میشه. نظر شما در این مورد چی است؟ نظر خارجی ها چی است؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام رو بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما همی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها امو مسئله را بسیار انعکاس میده، رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیون شما میده که اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنه، اما مردم اگر میگه اگر همین دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین. جالب میبود یک طفلک را یک کسی مادرش آورده بود یک روز به درس اینجا در مسجد شیش خاین بچه من اینجا دیگه درس تبو خان قرآن کریم میاد بگه چطور بچه هست بیچاره ایسو طرف سیل میکرد طرف سیل میکرد بچه چیز کار داری؟ گفت که چوبیت کجاست؟ من ماندم بگه این بیچاره همون یک ذهنیت برای یک طفله که معصومی سبحان الله برای یک ذهنیت پیدا شده که یعنی در هر مسجد امامی که هست به نام ملا که هست او باید چوب داشته باشه و باید مردم از سر درس قرآن کریم لط کنه و در غیر از او دیگر راه حل وجود نداره. یعنی این بسیار پدیده منفی هست. متاسفانه که اسلام در اصل اسلام این چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل را عقدهی به بار میاره، طفل را دلسرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از این. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امو قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبریم، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش قد از او به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیز دلیلش همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشه، این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چگونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنند 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سال های 2017 و 18 میگفتن. حالا چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه دو دفعه سه دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نمازها تشریف میارن. در نمازهای پنج وقت تعداد زیاد نفر از در نمازهای صبح در نمازهای خفتن نفر زیاد از در باز در جمعه زیادتر است، باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است. 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جایی نمیشه و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من نمیفهم در خود بعض کشور اسلامی هم است که در مروز اول نمیتونه آدم متوفرت کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه اون مراحل رسمی از او از شفاخانه از تصدیق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شوه و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا یک 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از اون که باز اوجه شرکت هایی هستن به نام بشتتون
که اموات مسائل غسل و کفن و ایگفار را در اوده میگرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از جنازه خوانده میشد، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس العمل آلمان ها چطور است؟ یعنی وقتی که این مراسم تعیین میکنین، مخصوصا اذان دادن صبح ملازان، ایگپا عکس العمل آلمان ها چطور است؟
نرمال است. اذان ما در بیرون بلندگو لاس پیکر نداریم، اذان در داخل مسجد داده میشه. اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شود چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این است سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شوه فقط شما در جریان باشین. همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست، ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه. اما مردم درک میکنن، همین مردم ها دیگه عادت کردن خود مسلمان ها و میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
در مورد یک کنفرانسی که در این قریب صورت میگیره، راجع به او مگر معلومات بتیم به چی منظور است کنفرانس شما یا کدام مجلسی که گفتین؟
انجمن علمای افغان در اروپا یا در آلمان از مدت یک سال بدین سو، البته یک سال میشه که کنفرانس های ما شروع شد، البته خود انجمن دو سال شد که ما او را شروع کرده بودیم، ایجاد کرده بودیم. دیگه این انجمن انشالله در تاریخ 12 اکتبر در برلین، مرکز اسلامی فری برلین میزبان از این کنفرانس است. در اینجا علما و مسئولین مراکز اسلامی، اماما و مسئولین مراکز اسلامی در این مرحله، این عنوانی که در این کنفرانس داره به نام مراکز اسلامی مسئولیت ها و راهکارها، این عنوانش است که مسئولین مراکز صحبت بکنن که با چی مشکل مواجه هستن و راه حلش چی است، ما چی نظر داده میتونیم، چی کمک کرده میتونیم، چی پیشنهاد داده میتونیم برشان. این مسئله این دفعه صحبت میشه. و کنفرانس های قبلی یک دفعه در هامبورگ ما گرفته بودیم پارسال به نام سمینار ابو حنیفه، یک سمینار علمی بود، علما مقالاتی داشتن در اونجا ترتیب کردن، بیشتر از او به نام انجمن سمینار امیر علی شیر نوایی، سال روز تولد امیر علی شیر نوایی را گرفته بودن، علما اونجا آمده بودن صحبت کردن، در منشن بود، این بار در برلین هست. و الحمدلله از مراکز ائمه و مسئولین مراکز انشاءالله تشریف میارن و یک هماهنگی به وجود میآید، همین مسائل در رابطه مراکز اسلامی و مساجد صحبت میشه.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده، ایتو نگفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این یعنی درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای همین مردمی که الیبس لا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت هستم. این را ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بزنیم، بهتر است که این را بگن که جنبه کلتوری انانه ما است بگه، مشکل نداره موقع از این مسئله. اگر بگن که انانه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دیگه درد نمیکنه، میگه خب انانه از اوناست، خب خو حق زن تلف میشه، خب تلف شدگی. اما اگر ما این را پسوند دینی و اسلامی بتیم، یک جفا هست، یک ظلم است و این کار در سام نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ایگپا انعکاس پیدا بکنه، این خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی این به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به این؟ چی باید شود که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، مو گپ آقای بشر دوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در نیروزاد میرسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنا و دخترا را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است و میسواد. این گپا یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانم‌ها، در روی دخترها، در روی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود. اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم. ما باید سواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود سرش فکر بکنید.
بسیار جد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک. بسیار جد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه، اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، شیشه سوزه، اما سنگ و سنگ و سنگ می روشن، دل من و شیشه سوزه، اما سنگ و سنگ و سنگ می روشن، اما جو دو کام رنگ جوت کون رنگ 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 می روشا
چه 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 چه